أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد اجزا در اوامر ظاهری در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول پیرامون اجزا در امارات بود که به تفصیل بحثش گذشت. مقام دوم اجزا در مورد اصول عملیه است. اینجا مقصود از اصول عملیه صرفا اصول اربعه نیست، بلکه از اصالت الطهاره و اصالت الهل هم اصالت الهلیه هم بحث میشه. حالا طبق روالی که مرحوم آقای آخوند طی کرده اند، اولین بحث ما پیرامون اجزا در مورد اصالت و طهاره است. مسئله اینجا این است که اگر کسی با استناد به اصالت و طهاره کاری را که طهارت در اون شرط است انجام داد، یعنی به استناد قاعده طهارت یا اصالت و طهاره، مثلا حکم به طهارت چیزی کرد، بعد معلوم شد طاهر نبوده، یعنی کشف خلاف شد، آیا این عمل مستند به قاعده طهارت مجزی از واقع هست یا نیست؟ مثلا کسی با استناد به قاعده طهارت حکم به طهارت یه لباس کرد، هیچ حالت سابقه ای در مورد اون لباس نداشته، لباسی رو فرضاً تازه خریده، شک میکنه این لباس طاهره یا نجس، به سبب قاعده طهارت و کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر حکم به طهارت این لباس میکنه و با آن لباس نماز میخواند، اما بعدن معلوم میشه این لباس پاک نبوده. آیا نمازی که با این لباس نجس خوانده است مجزی از واقع که نماز با لباس طاهره میباشد یا نه؟ این عرض به حضور شما مثال بحث در مورد شبهه موضوعی است. یا مثلا ممکنه نظیر همین مشکل در یک موضوع کلی پیش بیاد، نه یک موضوع جزئی. فرضاً حیوانی متولد از یک حیوان نجس العین به یک حیوان تا طاهر العینه. از این دو حیوان یه بچه‌ای متولد میشه که نه عنوان حیوان اول برش منطبقه نه عنوان حیوان دوم. خب حالا ما شک میکنیم به صورت کلیه، یک موضوع خاص خارجی نیست، شک میکنیم آیا این حیوان طاهران ام نجس. قاعده طهارت اقتضا میکنه حکم به طهارت این حیوان بکنیم. خب حالا فرض کنید بعدن به نوعی کشف خلاف شود، معلوم بشه این حیوان متولد از این دو بر اساس یک اماره ملحق به مثلا اون اخص المقدمتینه، اخص السببینه، اخص با سین یعنی اونی که پایینتره پستره و این نجسه. خب حالا اگر ما عملی متناسب با نتیجه قاعده طهارت انجام داده بودیم، آیا این کفایت از واقع میکنه یا نه؟ حالا میشه مثال بهتری هم در این باره گفت. عمده اینه که کسی به استناد به قاعده طهارت کاری را که در اون طهارت شرط انجام دهد لکن بعدن معلوم شود که این چنین نبوده و این شیء طاهر نبوده، آیا عملی که مستندن به نتیجه قاعده طهارت انجام داده مجزی از واقع هست یا نیست؟ این صورت مسئله است. خب برای اینکه مسئله اجزا را در رابطه با اصالت و طهاره یا قاعده طهارت بررسی کنیم، باید اولا خود قاعده طهارت رو یه مقداری شرح بدیم. این عرض به حضور شما اصل از اصول مظلومه به یه معنا، چون نه خیلی در اصول دربارش بحث میشه نه در فقه، به خاطر اینکه دیگه یک امر قطعی و مثلا مسلم دانسته شده. حالا به عنوان بعضی به عنوان یک قاعده فقهی ازش یاد میکنن، بعضی به عنوان یک اصل عملی یاد میکنن. حالا ای حال یک اشاره مختصری به این قاعده طهارت و ادله این قاعده داشته باشیم و برداشت‌های متفاوتی که از ادله قاعده شده، این به ما کمک می‌کنه برای اینکه بتوانیم در ما نحن فیه بهتر بهره برداری کنیم. ببینید روایاتی عمده دلیل قاعده طهارت چند روایته که این روایات در وسائل باب 37 از ابواب و نجاسات ذکر شده. حالا احادیث متعددی در این باب از حدیث اول و چهارم و دیگر روایات وارد شده. مثلا این روایت: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاک است تا تو علم به قذارتش پیدا کنی، هر چیزی نظیف است پاک است تا علم به قذارتش پیدا کنی. حالا این دو روایت درباره همه اشیاء، موضوعش همه اشیاء، به طور خاص در مورد آب هم این روایت رو داریم: الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، یا حتی یعلم انه قذر. آب پاکه، همه آبها پاکن، مگر اینکه تا زمانی که علم به قذارتش پیدا بشه. خب در مورد مضمون این روایات یه اختلافی بین مرحوم آقای آخوند و مشهور وجود داره. مرحوم آخوند یه تفسیری از این روایت داره که بر اساس اون تفسیر این روایت مربوط به باب طهارت نیست، مربوط به باب استصحابه. میگه اصلا این روایت دلالت بر استصحاب میکنه و مدرک اصل استصحابه. هرچند نهایتاً محقق خراسانی میگوید ما هم استصحاب را و هم قاعده طهارت را میتونیم از این روایات استنتاج کنیم. این مهمه که آقای آخوند میگه بر طبق بیان محقق نائینی، میگه این روایات صدرش دلالت بر قاعده میکند و ذیلش دلالت بر حجیت استصحاب طهارت، فرق بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت. به هر حال اول ببینیم مشهور در رابطه با این روایت چه میگن، از این روایت چه برداشتی دارن، بعد ببینیم مرحوم آخوند از این روایت چه میفهمه. خوب دقت کنید، مشهور معتقدند در روایاتی که به نحوی کلمه تعلم یا یعلم به عنوان غایت ذکر شده، اینها همه مبین خصوصیات موضوع اند. یعنی این غایت حتی تعلم مبین این است که موضوع یه موضوع خاصی است و اون موضوع خاص حکم برش بار شده. این بیان رو ما تطبیق کنیم در این مورد. ببینید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حتی تعلم قایته، طهارت شیء مقیاست، کل شیء طاهر مقیاست، قایتش چیه؟ علم به طهارت و نجاست. مقیا یه قضیه ایست که موضوع و محمول داره، کل شیئن موضوعشه، طاهرون محمولش. خب این طهارت بر این موضوع بار می شود تا زمانی که یقین به نجاست پیدا شود. ادعای مشهور اینه، میگن هر جا که غایت علم باشه مثل اینجا حتی تعلم، این در واقع داره خصوصیت موضوع را بیان میکنه. لذا ما اینجا استفاده میکنیم که اون شیء که در مقیا ذکر شده مطلق شیء نیست، بلکه شیء به خصوصیت مشکوک و طهارت و نجاسه است. کنه این جمله در واقع این چنین بوده، کل شیء مشکوک طهارته و نجاسته فهو طاهر. این قید شک که در طهارت و نجاست درسته تو متن روایت نیومده، تو متن روایت اومده کل شیء طاهر، ولی چون یه قایتی به نام حتی تعلم ذکر شده، این ما رو راهنمایی میکنه به این که موضوع یعنی کل شیء مطلق شیء نیست، بلکه کل شیء مشکوک الطهارت و نجاسه است. وقت طاهرون هم به معنای طهارت واقعی نیست، اینجا نمیخواد بگه این طهارت واقعی داره، بلکه به معنای طهارت ظاهری است، یعنی فهوه طاهران ظاهرن. پس به طور کلی این روایات، این روایت و روایاتی از این قبیل نه در صدد بیان طهارت واقعی است و نه میخواد استصحاب رو بیان کنه. اگه میخواست استصحاب رو بیان کنه باید این یک حالت یقینیه سابقه داشت، حالا یا نجاست یا طهارت، که حالا اینجا قاعدتا سابقه طهارت باید میبود. اینجا این قاعده نمیخواد بگوید، خوب دقت کنید، به عبارت دیگه اگر بخوایم احتمالاتی که در این روایت وجود داره بیان کنیم، سه احتمال هست که دو احتمالش به نظر مشهور صحیح نیست. یک احتمال اینه که کل شیء طاهر یعنی کل شیء فی نفسه و به عنوانه الاولی طاهرون واقعا تا زمانی که شما یقین به نجاستش پیدا کنید، این معنا مراد نیست. احتمال دوم این که کل شیء طاهر به معنای کل شیئن، مشکوک و طهارت و نجاسه طاهرون، تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنه. خب طبق این احتمال موضوع عبارت است از شیء مشکوک از حیث طهارت و نجاست، و حکمم طهارت ظاهری است نه طهارت واقعی. کل شیء مشکوک و طهارت و نجاسه فهو طاهران ظاهرن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این که بگیم این در واقع میخواد بگوید کل شیء که چی؟ کل شیء مشکوک و طهاره تا زمانی که تا زمانی که نجاستش ثابت نشود طاهرون ظاهرن. یعنی معنای استصحاب، یعنی استصحاب از این فهمیده بشه. پس سه احتمال هست. مشهور از این سه احتمال معتقدند این روایت دلالت میکنه بر قاعده طهارت، یعنی احتمال دوم. نه احتمال اول و نه احتمال سوم از این به دست نمیاد. اونم اصالت الهلیه است، فرق نمی کنه، اونم این همینه. ما یه اصالت الطهاره داریم یه اصالت الهلیه. طهارت یه چیزه، طهارت مقابلش نجاسته، هلیت در مقابلش حرمته. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اون باز مستند قاعده هلیته. اینجا الان بحثی که ما پیرامون قاعده طهارت میکنیم به عینه در مورد قاعده هلیت هم با یک تفاوتهایی جریان داره. علی حال این نظر مشهوره. اما مرحوم آخون برخلاف مشهور معتقد این روایات کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اینها عرض به حضور شما دلالت بر قاعده طهارت نمی کنه، ازش قاعده طهارت استفاده نمیشه. بلکه حالا طبق بعضی برداشت ها این دلالت بر استصحاب فقط میکنه و اصلا قاعده طهارت رو نمی رسانه، و طبق بعضی برداشت ها هر دو ازش استفاده میشه. همونطور که گفتم مثلا غایت بر یه چیزی دلالت میکنه، عرض به حضور شما مقیا بر چیز دیگری دلالت میکنه. خب حالا آقای آخوند چی میگه؟ عنایت بفرمایید. آقای آخوند میفرماید ما قول بدیم راجع به امام کاظم یه مطلبی رو جلسه گذشته گفتیم، یعنی درس قبلی. چقدر دیگه مونده به درس ها؟ به وقت ها؟ آقا اون ساعت جل. خیلی خوب، حالا این حرف آقای آخوند رو انشاءالله میذاریم برای شنبه. عنایت بفرمایید، چون فردا شهادت امام کاظم علیه السلام 25 رجب سالگرد شهادت امام موسی بن جعفر باب الحوائج و به هر حال حق این است که حالا یه چند دقیقه ما حداقل مطالبی رو عرض کنیم. ببینید ائمه ما علیهم السلام از جهت صفات انسانی و اخلاقی واجد همه صفات کمالیه انسانی بودند. به هر حال وقتی ائمه هدا علیهم السلام به عنوان مقربین درگاه الهی و خلفای خداوند و اولیای خاص پروردگار مطرحند، شخصیتشون جلوه‌ای از اون نور و از اون عظمت و به تعبیر عرفا انسان کامل، در واقع تجلی اسم اعظم خدا که واجد همه صفات کمال و جلاله، جمال و جلاله، در روی زمین انسان کامل، عرض به حضور شما، یک چنین خصوصیتی داره. لذا ائمه ما از این حیث تفاوتی با هم ندارن، اما ما میبینیم بنابه دلائلی و به مناسبت شرایطی که درش به سر میبردن، یک ویژگی در اونها برجسته شده و مطرح شده. مثلا امام سجاد به عنوان زین العابدین معرفی شده، یعنی اون حیثیت عبادت و بندگی خدا درش فروز و ظهور بیشتری پیدا کرده. این به این معنا نیست که سایر ائمه از این حیث مثلا کمتر بودن، ولی موقعیت های خاص هر یک موجب شده یه خصوصیتی به هر حال بیشتر بروز پیدا کنه. این یک عامل. حالا عوامل دیگری هم میتونه در این جهت دخالت داشته باشه، من فعلا در صدد بیان اون نیستم. یکی از خصوصیاتی که در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام برجسته شده، همین حیثیت حلم و بردباری و کظم غیظ است. به همین جهت هم لقب کاظم دادن. خب این مسئله خیلی مهمه. ما هم حالا تو جامعه خودمون واقعا میبینیم امروز به این خصوصیت خیلی نیازمندیم، هم در مناسبات اجتماعی، در روابط خانوادگی، در حوزه رفتار سیاسی و اقتصادی. واقعا آستانه تحمل چه در عالم سیاست، چه در خانواده ها، چه در محیط های کاری و فعالیت های اجتماعی خیلی پایین اومده. ببینید، من علت این که حالا این جهت رو میخوام توضیح بدم، نیاز مبرمی است که ما امروز به این خصوصیت داریم. امام کاظم علیه السلام خبردار شد یک کسی، حالا من نام نمیبرم، به امام اساقه ادب میکنه و امیر المؤمنین را سب و لعن میکنه. بعضی از شیعیان امام علیه السلام تصمیم به کشتن او گرفتن، برن او را ترور بکنن. خبر به گوش امام کاظم علیه السلام رسید، امام اونها رو نهی کرد از این کار و به اونها فرمود من این را به طریق دیگری معالجه میکنم و حل میکنم. سوال کرد، امام سوال کرد، فرمود این شخص کجا زندگی میکنه؟ آدرس دادن در بعضی از نواحی اطراف مدینه زراعت میکرد، سوار بر چارپا و مرکب شد و به سمت عرض به حضور شما مسکن و محل زندگی اون شخص رفت. دید در مزرعه مشغول کاره. امام رفت کنار او نشست، دست او را با ملاطفت گرفت و با بهترین و نیکوترین و زیباترین سخنان با او شروع به سخن کرد. گفت او ظاهرا گفته بود من در زراعتم ضرر کردم و چه و فلان، و امام فرمود چقدر ضرر کردی؟ گفت 100 دینار. گفت چقدر امید داشتی سود ببری؟ گفت انا لا اعلم الغیب، من نمیدونم غیب که نمیدونم چقدر سود ببری. امام فرمود من گفتم چقدر امید داشتی که به سود برسه، نگفتم چقدر بهت میرسید تا بگی من از غیب خبر ندارم. گفت من فکر میکردم مثلا حدود 200 دینار فایده ببرم. امام به او 300 دینار پرداخت. ببینید همین رفتار باعث شد او خجالت زده بشه و نسبت به اون چه که قبل از اون درباره امام گفته بود و جدش امیرالمؤمنین شرمسار بشه. این رفتار او رو متحول کرد. خب ببینید این داستانو در تاریخ بغداد و بعضی از کتابهای دیگه نوشتن، این در فقط منابع شیعی نیست. امام وقتی برگشتن اینها دیدن به هر حال اصحاب منتظرن. بعد اصحاب بعد از یک مدتی مواجه شدن با این آقا که متحول شده، اصلا براشون قابل هضم نبود این آدمی که اونجور سب و لعن میکرد چطور زیر و رو شده. متوجه شدن که اون برخورد امام باعث این تحول شده. امام واقعا یه روزی به اصحابشون فرمودن حالا کدام یکی از این دو کار بهتر بود؟ ایما کان خیرن ما اردتم او ما اردتو ان اصلح امره به هذا المقدار. اون کاری که شما میخواستید بکنید بهتر بود یا این کاری که من کردم با این مقدار؟ ببینید بسیاری از مسائل به این روش قابل حل. کم پیدا میشن مردمی که خبث ذاتی داشته باشن که هرچه بهشون محبت بشه باز اثر درشون نگذاره. یک توصیه هم امام کاظم علیه السلام به فرزندانشون دارن، اینم عرض به حضور شما بخوانم و عرضم و تمام کنم. می فرماید یا بنیه انی اوصیکم به وصیت من حفظها انتفع بها. من به شما یه وصیتی می کنم که هر کسی بر این وصیت مراقبت بکنه و این سفارش رو عمل بکنه ازش نفع میبره. اذا اتاکم آتن فاسمع احدکم فی الاذن الیمنا مکروها ثم تحول الی الیسرا فاعتذر لکم و قال انی لم اقل شیئا فاقبلوا عذره. اون وصیت و سفارشی که می‌فرماید اگر هر کسی بهش عمل بکنه ازش منتفع خواهد شد اینه که اگر یک کسی آمد پیش شما در یک گوش شما به حرف ناپسندی زد، حرفی که شما خوش ندارید، حرفی که موجب رنجش شما شد میشد بیان کرد، بعد همون لحظه از این گوش راست در کنار گوش راستتون این حرفو زد، همون لحظه آمد دم گوش چپتون و قال انی لم اقول، نه من چیزی نگفتم، یعنی عذرخواهی، یعنی این که اون حرفو نشنیده بگیر، فقبلو عذره، عذرش رو بپذیرید. همین که میگه من همین الان یه لحظه نشده در گوش راست آمده اون ناسزاها رو گفته، اما لحظه بعد اومده گفته من چیزی نگفتم، اینو بپذیرید. ببینید ما اگه به همین یه توصیه عمل بکنیم چقدر مشکلاتمون کم میشه. واقعا امروز جامعه ما از این جهت گرفتاره. من بارها گفتم به هر حال این راه و روشی که ما پیش گرفتیم تو زندگیمون با اون چه که ائمه عمل میکردن خیلی فاصله داره. حالا هزارم هی ادعا بکنیم و خودمون رو شیعه بدانیم و مجالس بگیریم، اما وقتی با همدیگه حاضر نیستیم کوچکترین بردباری داشته باشیم، کوچکترین صبر داشته باشیم، حلم داشته باشیم، عذر همدیگر رو نمیپذیریم، دنبال مچگیری هستیم، دنبال این هستیم که عرض به حضور شما بهانه جویی بکنیم، طرف قسم میخوره من این حرفو نزدم، میگی نه گفتی، اینی که گفته بعد یه لحظه بعد میگه نگفتم، امام میفرماد عذرشو بپذیر، این معناش اینه که ببین بالاتر از این خودت با گوش خودت شنیدی گفته، اما دم این گوش چپ اومد گفت من نگفتم، بپذیر. نه این که بپذیرا ظاهرم، یعنی واقعا از دلت ببر بیرون، بنا رو بر این بذار که نگفته. دیگه از این واضح‌تر ما حالا یه حرفی با واسطه، اونم نه منبعش معلومه نه سندش درسته، از قول کسی نقل میشه، همه شروع میکنن به داد و فریاد و هیاهو، بعد ته قصه میریم اینه یه هیاهو سر هیچ. ما بخره تا کی میخواییم به این روش همون ادامه بدیم؟ بخره تکریم ائمه، پیروی از ائمه، بزرگ داشت ائمه، گرامی داشت ائمه، اینه که ما اینها رو سرمشق قرار بدیم. الان 25 رجب سال روز شهادت امام موسی بن جعفر، ما همین یه درس رو اگر بگیریم همه به سهم خودمون، از تو خانواده، از توی مدرسه، از توی شهر، از توی کشور، تو همه محیط ها، هر کسی به فراخور حال خودش این رو رعایت کنه، ببینید چقدر مسائل تغییر میکنه. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که اهل حلم و کظم غیظ و بردباری بشیم. والحمدلله رب العالمین. بله آدرس رو اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم یه لحظه. کشف القمه جلد 3 صفحه 8 و الفصول المهمه صفحه 235، اون یکی هم تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 28 و 29. الحمدلله رب العالمین.